سلام و روز بخیر. 11 پیش از 6 به وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه تا ساعت 12 با شما خواهم بود و در این جریان از تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت و همچنان در گزارش ها میشنوید که هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هنگام بازدید از شهر لاهور پاکستان بار دیگر تاکید کرد که حکومت آمریکا در مبارزه علیه افراطیون با اسلام آباد کمک میکند. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم. بحث در مورد انتخابات افغانستان، دور دوم انتخابات افغانستان در فاریاب هم در همین برنامه جا داره. برنامه انتخاب هفته را هم فراموش نکنید که در همین ساعت پخش خواهد شد. و اما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
یک زلزله نیرومنده برخی از مناطق افغانستان و پاکستان را تکان داده، اما گزارش های فوری خسائر و تلفات داده نشده است. سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواستار شده تا مساعی بیشتر را برای حفاظت جان کارمندان این سازمان در افغانستان انجام دهند. و هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هنگام بازدید رسمی خود از پاکستان مقامات این کشور را سرزنش کرد که در تلاش‌های تعقیب شبکه القاعده در داخل سرحدات خود موفق نشدند. مشروع اخبار. مقامات اداره هواشناسی می گویند یک زلزله نیرومند برخی از مناطق افغانستان و پاکستان را تکان داده، اما گزارش های فوری خسائر و تلفات داده نشده است. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گزارش می دهد که مرکز این زلزله در 250 کیلومتری شمال کابل در سلسله کوههای هندوکش بوده است. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس به نقل قول از چودری قمرالزمان رئیس اداره هواشناسی پاکستان می گوید که این زلزله در طبقات عمیق زمین رخ داده و گمان نمی رود که خسائر بجا مانده باشد. سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواستار شده تا مساعی بیشتر را برای حفاظت جان کارمندان این سازمان در افغانستان انجام دهند. بان کی مون این تقاضا را بعد از آن میکند که در حمله روز چهارشنبه شورشان طالب بر یکی از مهمانخانه های ملل متحد در کابل 5 کارمند این سازمان و 3 افغان کشته شدند. سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که واحدهای اضافی امنیتی در مقابل آنچه که او آن را افزایش دراماتیک تهدید طالبان خواند مورد نیاز می باشد. شنوندگان عزیز، جزئیات بیشتر این خبر را خلال برنامه خواهید شنید. یک جنرال آلمانی می گوید تحقیقات پیمان ناتو درباره حمله هوایی یک ماه قبل بر 2 تانکر ربوده شده تیل در کندوز نشان می دهد که این حمله یک اقدام مناسبی بوده و کسی تأیید کرده نمی تواند افرادی که در این حادثه دست نداشتند کشته شده باشند. جنرال ولفگانگ شنایدر هن مفتش عمومی اردوی آلمان می افزاید که شمار واقعی تلفات تأیید شده نمی تواند. جیمز اباتورای سخنگوی پیمان ناتو در بروسلز گفت که او کدام تبصره درباره این گزارش ندارد. از سوی دیگر جوف موریل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اواخر دیروز به یک اجتماع خبری گفت که او هم در این باره تبصره کرده نمیتواند، چون تا جایی که او معلومات دارد تحقیقات هنوز تکمیل نشده است. ناتو گفته بود بازرسی اولی نشان می‌دهد که شمار از افراد ملکی امکان دارد در کنار شورشیان در این حادثه بمباردمان کشته و زخمی شده باشند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هنگام بازدید رسمی خود از پاکستان مقامات این کشور را سرزنش کرد که در تلاش‌های تعقیب شبکه القاعده در داخل سرحدات خود موفق نبودند و اشاره کرد که آنها می‌دانند که رهبران این شبکه تروریستی در کجا پنهان می‌باشند. او به خبرنگاران پاکستانی در لاهور به صراحت گفت که به این باور است که حکومت پاکستان اقدامات خیلی کمی را علیه اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده و دستیاران وی انجام داده است. گمان می رود که رهبران شبکه القاعده در مناطق کوهستانی همجوار سرحدات افغانستان به سر می برند. وزیر خارجه آمریکا گفت که این برای او بسیار مشکل است تا باور کند که مقامات اسلام آباد نمی دانند این افراد در کجا به سر می برند و چطور آنها را تعقیب کند. اما او پذیرفت که امکان دارد دسترسی به اسامه بن لادن مشکل باشد. حکومت پاکستان در این زمینه به صورت فوری تبصره نکرده است. یک خبر دیگر مربوط به پاکستان میگوید عساکر پاکستانی مصروف جنگ در وزیرستان جنوبی پاسپورت های را به دست آوردند که امکان دارد با عاملین حملات 11 سپتامبر بر آمریکا ارتباط داشته باشند. نظامیان پاکستانی میگویند که این پاسپورت ها را از مخفیگاه هایی که شبه نظامیان تقریبا دو هفته قبل هنگام آغاز حمله زمینی اردوی پاکستان از آن فرار کردند به دست آوردند. گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس می افزاید یکی از این پاسپورت ها که آلمانی است متعلق به یک شخص به نام سید بهاجی می باشد. این اسم با نام یک شخص مطابقت دارد که در هامبورگ زندگی می کرد و گمان می رود اندک زمان قبل از حملات 11 سپتامبر فرار کرده است. پاسپورت دیگر از هسپانیا و به نام راکیل بورگوس گارسیا می باشد. یک زنی که عین این نام را دارد، طبق گزارش ها با یکی از اعضای شبکه القاعده ازدواج کرده که گمان می رود در حملات 11 سپتامبر و حملات در متروی مادرید در سال 2004 دست دارد. سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای ابراز امیدواری می‌کند که بعد از پاسخ اولی ایران در مقابل یک طرح مورد حمایت ملل متحد درباره کنترل غنی‌سازی یورانیم این کشور به یک توافق با تهران دست یابد. اعلامیه این سازمان می‌گوید بعد از اینکه پاسخ اولی ایران را دیروز دریافت کرد، رئیس این سازمان محمد البرادعی مشوره‌هایی را درباره پیشنهاد این طرح با حکومت ایران و جوانب ذی‌دخل دیگر آغاز کرده است. طبق این پلان اکثریت بخش یورانیم غنی شده درجه پایین در ایران به روسیه و سپس به فرانسه فرستاده می شود تا برای سوخت یک پایگاه تحقیقاتی ایران که اکثر در بخش طبابت کار می کند تهیه شود. اما به هر حال گزارش های غیر تأیید شده رسانه های دولتی ایران می رسانند که مقامات ایران برخی از تغییرات اساسی را در این پیشنهاد تقاضا کردند. این طرح پیشنهادی مورد حمایت آمریکا، سازمان ملل متحد، فرانسه و روسیه می باشد. پایان اخبار.
با تشکر از سلطان محمد سرور، 11 و 7 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت از این رویدادها به شما با جزئیات خواهیم گفت. سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواسته است در حفظ جان کارمندان این سازمان در افغانستان تلاش بیشتر کنند. وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن در مبارزه با تروریسم با پاکستان کمک میکند. احمد ولی کرزی گزارش های مبنی بر رابطه داشتن وی با اداره استخبارات آمریکا را به اساس خواند. همچنان برنامه انتخاب هفته را در این ساعت داریم و میز مدور هر هم داریم که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در فاریاب را به بحث خواهیم گرفت. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. با عرض سلام دوباره، ما امید مرزبان شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. منشی عمومی سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواسته است برای حفظ جان کارمندان این سازمان تلاش بیشتر کند. این درخواست بنکیمون یک روز پس از آن می شود که در یک حمله طالبان مسلح بر یک مهمانخانه در کابل 8 تن به شمول 5 کارمند سازمان ملل متحد کشته شدند. جزئیات بیشتر از سلطان محمد سرور.
سرمنشی سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که کارمندان و تأسیسات این سازمان در افغانستان به یک هدف آسیب‌پذیر برای شورشیان مبدل شده است. او خواستار شد که جامعه جهانی باید به صورت عاجل نیروهای امنیتی بیشتری برای حفاظت کارمندان و تأسیسات این سازمان در این کشور، خصوصاً در آستانه برگزاری انتخابات دور دوم فراهم کند. بانکمون یک روز بعد از حمله مرگبار شورشان طالب بر یکی از مهمانخانه‌های سازمان ملل متحد در کابل که در نتیجه آن 5 نفر از کارمندان خارجی این سازمان کشته شدند، گفت که ملل متحد کارمندان خود را در کابل و نواحی دیگر افغانستان با هم جمع می‌کند و حضور آنها را تقویت می‌بخشد. سازمان ملل متحد عملیات ملکی دارد. ما در افغانستان برای کمک با مردم کار میکنیم، اما مأموریت ما مسئول نبوده آسیب پذیر میباشد. ما به همکاری کامل حکومت افغانستان و جامعه جهانی نیازمندیم. سرمنشی سازمان ملل متحد در اظهارات دیروز خود بر ادامه تلاش‌های این سازمان برای برگزاری انتخابات نیز تاکید کرد. موقف ما این است که ما کوشش میکنیم مراکز رای‌دهی را به هر شماری که ممکن باشد بکشاییم تا مردم افغانستان در وضعیت بدون تهدید و ترس رای دهند. بان کی‌مون افزود که سازمان ملل متحد تنها در تدبیر انتخابات با دولت افغانستان همکاری ندارد، بلکه در بهبودی امور صحی، تعلیم و تربیه و انکشاف کشور نیز کمک می‌کند. سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که او از 15 کشور عضو شورای امنیت تقاضا کرده تا نیروهای بیشتری برای حفاظت کارمندان سازمان ملل متحد بگمارند و همکاری قوی و حمایت سیاسی این کشورها را استقبال کرد. بان کی‌مون تأکید کرد که امنیت کارمندان سازمان ملل متحد مسئولیت اصلی دولت افغانستان می باشد. سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز با وی تماس گرفته، از تشدید تدابیر امنیتی برای حفاظت کارمندان سازمان ملل متحد به وی اطمینان داده است. اما بان کی‌مون گفت که مأموریت سازمان ملل متحد در افغانستان آسیب پذیر می باشد. یک اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد که از سوی همه اعضای این شورا تصویب شده بر تحکیم امنیت کارمندان سازمان ملل متحد تأکید می کند. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که او امروز جمعه از همه 192 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقاضای افزایش مأموران امنیتی برای حفاظت کارکنان سازمان ملل متحد را نه تنها در افغانستان بلکه در نقاط دیگر جهان نیز خواهد کرد. ماری اوکابی یکی از سخنگویان سازمان ملل متحد میگوید تا دو هفته قبل 6700 نفر به شمول 1100 کارمند بین المللی برای این سازمان در افغانستان کار میکردند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. ساعت 11 و 12 دقیقه به وقت افغانستان است و این برنامه تا ساعت 12 ادامه خواهد داشت. وضعیت در افغانستان و پاکستان اخیراً سوال‌های زیادی را در مورد ادامه حضور و تعهدات آمریکا و متحدین غربی آن در منطقه ایجاد کرده است. در بعضی از کشورهای غربی نظر مردم در مورد حضور قوای ایشان در افغانستان تغییر کرده که شاید سبب تجدید نظر در استراتژی این ممالک در مورد افغانستان شود. اما به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز، تحلیلگران سیاسی به این عقیده‌اند که خطر رهایی منطقه به افراط‌گرایان برای غرب جبران ناپذیر خواهد بود. در این مورد روزنامه فاینانشال تایمز مطلبی نوشته است که فشرده آن را از سید سمی عباس می‌شنوید.
روزنامه فاینانشال تایمز می‌نویسد انفجار روز چهارشنبه در شهر پشاور که در آن بیش از 100 نفر کشته شدند، تازه‌ترین علامه بی‌ثباتی در پاکستان به شمار می‌رود. در رابطه با جنگ افغانستان، نظر مردم در کشورهای غربی به شکل تغییر ناپذیر منفی شده است. رئیس جمهور اوباما به خاطر تأخیر در عملی کردن استراتژی افغانستان تحت تنقید قرار دارد. در چنین حالت، قصر سفید در تلاش برای پیدا کردن پاسخ به دو سوال مربوط به این منطقه می باشد. آیا منافع استراتژیک غرب در این منطقه اهمیت حیاتی دارد؟ و آیا رسیدن به پیروزی در اینجا از طریق نظامی ممکن است؟ به نوشته روزنامه، تحلیلگر سیاسی و ژورنالیست پاکستانی احمد رشید که کتابش به نام طالبان شهرت جهانی کسب کرده، به این نظر است که امریکا به خاطر منافع ملی خود باید این راه را ادامه بدهد. در غیر آن، به گفته او، خطر طالبانی شدن منطقه وجود دارد و طالبان به گفته او یک گروه جدانناپذیر از القاعده می باشند. به نوشته روزنامه، رهبران فاسد در کشورهای همجوار افغانستان، ازبکستان، تاجکستان، قرقیزستان و ترکمنستان همه با یک نوع مقاومت دوامدار اسلامی روبرو هستند. به گفته احمد رشید، حکومت ملکی پاکستان به مقابل اردوی این کشور که نگرانی آن بیشتر به تهدید هندوستان تمرکز میکند، ضعیف و آسیب پذیر است. احتمال سقوط اقتصادی پاکستان هم هر زمان وجود دارد. از سوی دیگر، خطر کودتای نظامی در پاکستان هر لحظه حس می شود که می تواند یک نظام طرفدار طالبان را در این کشور حاکم بسازد. با نوشته روزنامه، در این حالت انتخاب نهایی برای غرب یک مسئله حساس می باشد. یعنی امریکا و غرب یا منطقه را به خشونتگران، افراطگرایان و تهدیدهای گرسنگی و هسته‌ای رها می کنند و یا تجدید تعهد می کنند. افغانستان، پاکستان و آسیای مرکزی در یک مرحله حساس تاریخی قرار دارند که ثبات آینده منطقه با آن وابسته است. با به گفته احمد رشید تنها ایالات متحده می تواند با رهبری خود از سقوط منطقه به این گرداب جلوگیری کند. جگرن پاکستانی مهر عمر خان که در یک پوهنتون نظامی آمریکا به تحصیلات عالی مشغول است، با تحلیل حالات منطقه از غرب می خواهد این منطقه را رها نکند. به نظر او به عوض شانه خالی کردن از مشکلات در راه پیروزی، بهتر است در مورد تاوان ناکامی فکر شود. به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز، برای آمریکا و غرب در حال حاضر مهمترین قدم این است که راه‌های بهتر ساختن زندگی مردم را در افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه فراهم بسازند. ممالکی که توسط رهبران فاسد اداره می‌شوند که به هر چیزی که دست آنها می‌رسد از دزدی آن خودداری نمی‌کنند. طرز اداره کنونی در افغانستان و پاکستان هیچ یک نمی‌تواند زمینه پیشرفت اقتصادی و مدنی را در این کشورها فراهم سازد. از این رو تغییر در سیستم اداری این کشورها ضرور است. به نوشته روزنامه، بدون در نظر داشت این که نتایج دور دوم انتخابات در افغانستان چه خواهد بود، با نبود تغییرات بنیادی این کشور بجز از یک جوال مصرف چیز دیگر نخواهد بود. و در پاکستان هم اگر اردویان تمام قوای خود را به دشمنی با هندوستان متمرکز بسازد، کشورهای خارجی به هر اندازه‌ای که کمک کنند ایجاد ثبات در این کشور پهناور محدود خواهد بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هنگام بازدید از شهر لاهور پاکستان بار دیگر تاکید کرد که حکومت آمریکا در مبارزه علیه افراطیون با اسلام آباد کمک میکند. کارشناسان به این باورند که بازدید وزیر خارجه آمریکا از پاکستان امکان دارد یک سرآغاز خوب برای بهبودی روابط دو کشور باشد، اما برای تاسیس روابط ثابت میان پاکستان و آمریکا به تلاش‌های بیشتر نیاز است. سلطان محمد سرور فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در همین باره را تقدیم میکند.
وزیر خارجه آمریکا یک روز خیلی پرمصروفیت را در شهر لاهور سپری کرد. او از یک مسجد تاریخی و چند مزار مذهبی در این شهر بازدید نموده، با محصلین پوهنتون که راجع به پالیسی های آمریکا شک داشتند صحبت کرده و ملاقات های هم با مقامات ایالت پنجاب و نواز شریف رهبر یکی از گروه های مخالف حکومت داشت. او فقط یک روز بعد از اینکه یک انفجار مهیب در شهر پشاور حدود 110 نفر را که اکثریت زنان و اطفال بودند به کام مرگ فرستاد، در خطاب به محصلین پوهنتون گفت حکومت آمریکا مصمم است تا در مبارزه علیه افراطیون اسلام آباد را کمک کند. اکنون این حملات شاید در مناطق شما صورت گیرد، اما شما در این جنگ تنها نیستید. افراطیون تعهد بستند تا آنچرا که برای ما و شما و همه مردم دیگر خیلی عزیز و گرامی است بیان کنند. شما در خط مقدم جبهه قرار دارید، اما ما هم در کنار شما هستیم. شاهد سعدالله، تحلیلگر و مدیر مسئول روزنامه دی نیوز که از لندن نشر می شود، به رادیو آزادی گفت که تحکیم روابط دو کشور هدف اصلی سفر کلینتون به پاکستان می باشد، چون این روابط بعد از تصویب یک لایحه کمک واشنگتن با اسلام آباد مورد بررسی و مشکافی قرار گرفت. طبق این لایحه واشنگتن ظرف 5 سال آینده سالانه 1.5 میلیارد دلار با اسلام آباد کمک میکند که اکثریت این کمک غیر نظامی میباشد. احزاب و گروه‌های مخالف حکومت و نظامیان این لایحه را به خاطر مقررات محاسبه‌ای شدیدی که به آن مشروط میباشد مورد انتقاد قرار دادند. آنها استدلال میکنند که متن این لایحه به حاکمیت ملی پاکستان صدمه میرساند. شاهد سعدالله در این باره میگوید: وزیر خارجه آمریکا به اینجا آمده تا بگوید که ببینید ما درک میکنیم که جنگ علیه تروریسم تنها یک جنگ فیزیکی نبوده، بلکه ابعاد و جوانب دیگری هم دارد و ما در این جوانب دیگر مانند انکشاف و ترقی با شما کمک میکنیم. و من فکر میکنم یکی از اشیای عمده ای که وزیر خارجه آمریکا به خاطر آن اینجا آمده این است که سعی میکند پاکستان را در بخش انرژی کمک کند. استحکام جوانب اقتصادی و سیاسی روابط در این بازدید اهمیت بیشتر دارد. وزیر خارجه آمریکا در آغاز بازدید خود از پاکستان روز چهارشنبه کمک بیش از 240 میلیون دلاری واشنگتن با این کشور را برای مرفوع ساختن نیازمندی های انرژی اعلان کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می‌دهد، شما قضاوت بکنین. ده‌ها حزب سیاسی، نهادهای فرهنگی و شوراهای قومی روز پنجشنبه با تشکیل یک جبهه واحد تحت نام جبهه صلح و پیوند ملی حمایتشان را از نامزدی رئیس جمهور کرزی در دور دوم انتخابات امسال اعلام کردند. تفصیل موضوع در گزارش است که حمید پژمان از کابل فرستاده.
همزمان با آغاز دور دوم مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان، بیش از 75 حزب سیاسی، شوراهای قومی و نهادهای فرهنگی با راه اندازی یک اجلاس در کابل و ایجاد یک جبهه واحد تحت نام جبهه صلح و پیوند ملی از نامزدی حامد کرزی در انتخابات دور دوم حمایت کردند. در این نشست سخنرانان ضمن معرفی سید منصور نادری رئیس حزب پیوند ملی بایس رئیس دوره این جبهه به دوره خدمات 8 ساله حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اشاره کرده و وی را بایس کاندیدین تشکل سیاسی معرفی نمودند. آقای نادری پس از توضیح مختصر پیرامون وحدت ملی در افغانستان و تشکل جبهه واحد جهت تکیم وحدت ملی گفت:
جبهه بار دیگر ماهیت قاطعانه خیش را از کاندیداتوری جلال باب محترم آمید کرزی در مرحله دویم انتخابات ریاست جمهوری ابراز داشته و از تمام اعضا متحدین ملی و سیاسی خیش خواهشمند است که تا به حضور گسترده و فعال خیش در روز انتخابات در پای صندوقهای رای شتافته و پشتیبانی بدرقشان را اعلان نمایند.
در اجلاس مسئولان جبهه صلح و پیوند ملی حاجی دولت گیروال، یک تن از مسئولان نظام تشکل یافته، نیز به دوره خدمات ریاست جمهوری حامد کرزی اشاره کرد و روی ضرورت اتحاد اقوام ساکن در این کشور تاکید کرد. وی گفت ناکامی و تقلب در این دور انتخابات وجود نخواهد داشت و آنها به جامعه جهانی نشان خواهد داد که چگونه مردم به پای صندوقهای رای می روند.
این ملت یک بار حامد کرزی را رئیس جمهور تعیین کرده و بر رأی اکثریت و شفاف وی را تایید کردند. این ملت به فکر ناکامی حامد کرزی نیست. من برای شما مژده می دهم که حامد کرزی بار دیگر رئیس جمهور است. این 75 حزب سیاسی همه ریشه دارد و در صورتی که وابستگان این 75 حزب با حامد کرزی رأی بدهند، آنگاه هلیکوپترهای ملل متحد نیز این رأی را انتقال داده نمی توانند.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است به تاریخ 16 عقرب برگزار شود. پس از آن که کمیسیون مستقل انتخابات از رفتن انتخابات به دور دوم خبر داد، کمپاین انتخاباتی میان دو کاندید مطرح آغاز شد. قرار است مبارزات انتخاباتی کاندیدان 48 ساعت قبل از برگزاری دور دوم انتخابات خاتمه یابد. مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری در کشور در حال ادامه دارد که گفته می شود فعالیت مخالفان مسلح افزایش یافته و چالش‌های امنیتی در کشور باعث نگرانی جدی برای مردم این کشور گردیده است. بر اساس گزارش‌ها انتخابات 29 اسفند یک رشته مشکلات امنیتی را نیز به همراه داشت، اما هنوز معلوم نیست که ارگان‌های امنیتی در دور دوم انتخابات تا چه اندازه می‌توانند امنیت مراکز رایدهی را در این کشور تأمین کنند.
انتخابات دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 16 ماه عقرب 7 ماه نوامبر برگزار خواهد شد. کمپاین های انتخاباتی در از رقیبان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در نقاط مختلف افغانستان جریان داره. رقیبان انتخاباتی در این دوره از انتخابات حامد کرزی و دکتر عبدالله عبدالله هستند. در هرات هم نشسته به حمایت از حامد کرزی برگزار شده بود. خبرنگار رادیو آزادی در هرات گزارش دارد.
اگرچه مبارزات انتخاباتی در غرب افغانستان با پیمانه گسترده تر نسبت به مبارزات انتخاباتی 29 اسفند در این حوزه نیست، اما با نزدیک شدن روز برگزاری انتخابات دور دوم ریاست جمهوری، این روند در بعض از مناطق ولایات فرا، غور، بادغیس و هرات با تدبیر گردهمایی های منافع کاندیدهای مشخص ادامه دارد. و ادامه همین مبارزات انتخاباتی دیروز در شهر هرات صدها تن از بزرگان قومی 15 ولسوالی های این ولایت در گرد همایی در تالار بزرگ مولانا حمایتشان را از حامد کرزی اعلان کردند. شمار از این بزرگان قومی در این گرد همایی گفتند که اشتراک مردم هرات نسبت به دور اول انتخابات ریاست جمهوری گسترده تر خواهد بود.
ما این دفعه خیلی خوشحال هستیم که بزرگوارای هرات ما همه به کنار هم دیگر هم مشت وایده به کنار آقای کرزی قرار داریم. ما عامتون به نمایندگی از هرات اعلان میکنیم ان شاء الله به امید خدا اگر او درصد 50 درصد یا یک کم 50 درصد رای برده، این دفعه شما اطمینان داشته باشین که فی از 80 درصد بلندتر آقای کرزی از هرات رای میبره ان شاء الله به امید خدا.
به اصطلاح هرات ما همین جامعه زهر از زعیم ملی ما شروع تا ملت افغانستان ارنوشیدن و حاضر شدن که به دوری دوم بره. کرده سمبول وحدت ملی است. فعلا همین تیمی که آقای کرده ای داره اگر جهانیان سر از فکر کنه تمام ملیت های افغانستان از برادرای تاجیک، از برادرای ترکمن، از برادرای ازبک، از برادرای شیعه، از برادرای هزاره همگی سعیم است. مردم های مطرح افغانستان، سران جهاد افغانستان، مشران قوم افغانستان همگی به دور امی تیم یکجا شدن تا افغانستان از این بدبختی نجات بدن.
به خاطر خارجی‌ها بفهمن که مردم افغانستان متحدم، هیچ چیزی ندارن که به خارجی‌ها بندوزی داشته باشن که اونا چی داشته باشن تخریب کنن.
ولایت هرات در غرب افغانستان یکی از ولایت‌های کلیدی این کشور است که روند مبارزات انتخاباتی میان دو کاندید مطرح در این ولایت نسبت به دیگر ولایت‌های اطرافش با نزدیک شدن روز انتخابات روز به روز شدت می‌گیرد.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
بله، حتما به ما نامه بفرستین. نامه های شما در بهبود برنامه های رادیو آزادی ما را کمک میکنه. البته نظریات و پیشنهادات و سخن ها و گفتنی هایتان را در این نامه ها بگنجانین. شما میتونین که از طریق تلفن پیامگیر هم با ما در تماس شوین و پیام های خود را ثبت بکنین و ما هم در فرصت های مناسب این پیام ها، سخن ها و گفتنی های شما را پخش میکنیم تا به گوش مسئولین امور برسه. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 00420-22-11-241-38. همچنان از طریق اینترنت شما میتونین برای ما ایمیل بفرستین. با آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی سر بزنین و آدرس ایمیل رادیو آزادی هم روی این صفحه اینترنتی هست. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. و اکنون هم سعید سمی عباس نگاهی داره به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان.
روزنامه باستان گلوب در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان در جنگ افغانستان آمریکا باید یک نظر قاطع داشته باشد، که در بخش آن سخنان رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا سناتور جان کری را اقتباس آورده است که در مورد پیروزی میگوید: پیروزی در افغانستان به نظر وی این است که زمینه برای دادن مسئولیت به افغانها هر چه زودتر مساعد شود تا قوای آمریکا بتوانند افغانستان را با این اطمینان ترک نمایند که امنیت در این کشور به اندازه حاکم است که دیگر راه برگشت برای القاعده و طالبان در اینجا وجود ندارد. اما به نوشته روزنامه، سناتور جان کری به این نظر موافق است که حالت رکود کنونی رسیدن به چنین نتیجه را دشوار می‌سازد. به نوشته روزنامه، از نگاه نظامی فرصت از دست می‌رود و زمان آن رسیده که آقای اوباما، کانگرس و آقای کری همه جهت خود را تعیین کنند. به نوشته روزنامه، اگر آنها به این چند سوال پاسخ بدهند، مسئله خود به خود حل می شود. آیا یک ماموریت واضح در افغانستان وجود دارد که آمریکا بتواند به پای اکمال برساند و یا چنین ماموریتی وجود ندارد؟ آیا فرستادن عساکر بیشتر میان پیروزی و ناکامی تعیین کننده می باشد یا خیر؟ بنوشته روزنامه، برای رسیدن به چنین یک نتیجه بهتر است عبارات سناتور سابق آمریکا ادوارد کندی فقید در مورد جنگ مد نظر گرفته شود. سناتور کندی گفته بود: برای شمولیت در یک جنگ چند نکته مهم باشد. یک جنگ باید عادلانه باشد. جنگ باید توسط یک حکومت قانونی که از مردم خود نمایندگی میکند اعلان شود. جنگ باید با نیت درست شروع شود، نه اغراض و اهداف شخصی. جنگ باید همچون آخرین امکان مد نظر گرفته شود. جنگ باید متوازن باشد، به این معنا که خسارات و ضربات آن بر دستاوردهای آن چربی نکند. در جنگ باید یک امکان منطقی پیروزی هم وجود داشته باشد. روزنامه باستان گلوب در پایان مطلب خود می نویسد: در موضوع جنگ و صلح عباره شاید گنجایش ندارد و رئیس جمهور اوباما و کانگرس باید یکی از دو راه موجود را انتخاب کنند. روزنامه واشنگتن پست طی مطلب در شماره اخیر خود سوال می کند: آیا فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان راه حل بحران در این کشور می باشد؟ به نوشته روزنامه، جنرال استنلی مکریستل با در نظر داشت پیروزی از طریق تقویه قوای نظامی در عراق خواهان افزایش تعداد عساکر در افغانستان هم می باشد. ولی تنقید کنندگان در امریکا استدلال می کنند که عراق و افغانستان از هم فرق دارند. زیرا در عراق خشونت ها بیشتر بین گروه های داخلی شیعه و سنی وجود داشت که هر یک برای به دست آوردن قدرت بیشتر تلاش داشتند و قوای امریکا در این حالت برای حفاظت مردم ملکی تلاش میکردند. اما در افغانستان هدف جنگ و حمله مستقیما قوای امریکایی میباشد که حضور عساکر بیشتر شاید سبب تحریک بیشتر مردم شود که در چنین حالت با افزایش تعداد عساکر ممکن است خشونت هم بیشتر شود.
ساعت 11:30 به وقت افغانستان است. به نیمه ای برنامه و ای ساعت رسیدیم. فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
زلزله نیرومند برخی از مناطق افغانستان و پاکستان را تکان داده، اما گزارش های فوری خسائر و تلفات داده نشده است. سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواستار شده تا مساعی بیشتری را برای حفاظت جان کارمندان این سازمان در افغانستان انجام دهند. یک جنرال آلمانی میگوید تحقیقات پیمان ناتو درباره حمله هوایی یک ماه قبل بر دو تانکر ربوده شده تیل در کندوز نشان میدهد که این حمله یک اقدام مناسبی بوده و کسی تایید کرده نمیتواند افرادی که در این حادثه دست نداشتند کشته شده باشند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هنگام بازدید رسمی خود از پاکستان مقامات این کشور را سرزنش کرد که در تلاش‌های تعقیب شبکه القاعده در داخل سرحدات کشور خود موفق نبودند و اشاره کرد که آنها می‌دانند که رهبران این شبکه تروریستی در کجا پنهان به سر می‌برند. عساکر پاکستانی مصروف جنگ در وزیرستان جنوبی پاسپورت هایی را به دست آوردند که امکان دارد به عاملین حملات 11 سپتامبر بر آمریکا ارتباط داشته باشند. و سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای ابراز امیدواری می کند که به یک توافق در مورد غنی سازی یورانیم با ایران دست یابد.
سلطان محمد سرور فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داشت. روز چهارشنبه دوستداران و طرفداران مایکل جکسون در سراسر جهان به سینماها رفتند و از فیلمی که زندگی او را به نمایش گذاشته بود دیدن و استقبال کردند. آنها گفتند که این ستاره مشهور شایستگی آن را داشت تا لقب سلطان موسیقی پاپ به وی داده شود. مقیم نایب در مورد نمایش این فیلم گزارش تهیه کرده.
So we open the show as you know with all the lights down, and piece by piece by piece by piece, MJ is revealed until he jumps out, and on Michael's command, we begin.
This is it. احساسات طرفداران فیلم دس از ات زندگی مایکل جکسون توهم با غم و هندو و افسردگی یک جا بود. غم و هندو به خاطر که یکی از بزرگترین ستاره های موسیقی جهان پیش از اینکه بتواند آخرین موفقیت و پیروزیش را روی استیج به صحنه برای مردم نشان دهد درگذشت و داغ در دل هنر دوستانش باقی گذاشت. فیلم مستند دس از ات از نوار 80 ساعته مشق و تمرین این خواننده بزرگ موسیقی پاپ که برای کنسرت 50 سالگیش در لندن آمادگی می گرفت تهیه گردیده است. این کنسرت مایکل جکسون در ماه جولای سال جاری میلادی در لندن برگزار می گردید. کنسرت 50 سالگی مایکل جکسون دو خصوصیت داشت. یکی پس از وقفه طولانی دوباره به صحنه برمیگشت و دوم این که به گفته خودش آخرین کنسرت او بود و اما مرگ مجالش نداد. در نمایش نمونه‌ای این فیلم در شب سه شنبه در تالار بزرگ شهر لس آنجلس آمریکا شخصیت های بزرگ هنری و چهار برادر مایکل جکسون حضور داشتند. نمونه های این فیلم از لس آنجلس گرفته تا پیکنگ در 99 کشور جهان نیست و نمایش گذاشته شده بود. این نمایش برای تعداد سرگرمی، برای عده ثبوت بیگناهی مایکل و اما برای دوستداران و منتقدین آن در تمام جهان هر دو سرگرمی و ثبوت واقعیت بود. ریندی جکسون پس از نمایش فیلم This Is It در شهر لس آنجلس گفت:
امروز خیلی غمگین هستم. این که نمونه این فیلم را تماشا کردم خوب عالی است، اما تماشای فیلم برایم خیلی غمگین کننده بود. من به اینجا صرف به خاطر تماشا و دیدن فیلم نیامدم، بلکه به اینجا آمدم تا از برادرم حمایت کنم.
الیس بنکرافت یک مثل 18 ساله و از طرفداران مایکل جکسون گفت:
من نمیدانم گریه کنم و یا خنده. خنده به خاطر این که این فیلم واضح نشان داد که مایکل تحفه فراموش ناشدنی برای مردمان داشت که هنوز در مورد او شک و تردید دارند، و گریه به خاطر این که او پیش از این که به مردم نشان دهد هنوز هم میتواند کاری را انجام دهد درگذشت.
کینی اورتیگا کارگردان فیلم This Is It میگوید:
این فیلم با یک هیجان و صحنه‌های غیر قابل تصور آغاز گردیده است، اما فیلم با عشق و محبت واقعی که یک تجربه آرامش دهنده بوده پایان می‌یابد و من خیلی خوشحالم که این فیلم را ساختم.
گفته می‌شود این فیلم در شب اول نمایش 2.2 میلیون دلار عاید به دست آورد و بار دیگر در آخر هفته به نمایش گذاشته می شود. مایکل جکسون در 25 ماه جون امسال بنابر تکلیف قلبی درگذشت و هنر دوستان خود را در سوگواری نشاند.
مایکل جکسون سلطان موسیقی پاپ در 25 ماه جون یک ماه پیشتر از یک آخرین کنسرت خود را به تد درگذشت. اما کارهای مایکل جکسون چه خصوصیاتی داشتند و آیا تأثیرات روی موسیقی و یا هنرمندان افغان همگاهی گذاشته؟ در این مورد نظر فرید رستگار یک آهنگساز و آوازخوان افغان را در یک تماس تلفنی پرسیدم.
در هر آهنگ از یه هنرمند بزرگ مثلا آدم که اگه توجه کنه نوترین ریتم یا لوپ یا یک درم آدم احساس میکنه، نوترین اکوردا را به طور مثال آدم احساس میکنه و صدایش تبیز که صدای کاملا یک استثناء بود. همه چیز متعول بود، همه چیزش نو بود. از اون خاطر هم من فکر میکنم خب در افغانستان این تأثیر پذیریش بسیار کم بود از نظر مسائل رقص، یا مثلا ربات یا مونو راک مثلا رقص میکرد. یک دیگه از جوان ها بودن که تأثیر گرفتن به صورت بریک دانس مثلا شیوای رقص چه در بعض محافل یا کنسرت ها یا برنامه های تلویزیونی در اون زمان اجرا میکردن. اما در سطح مسائل که ما از او الهام بگیریم در کارهای دفتن برای ما بسیار زود بودی مثلا. اما حالا که زمان گذشته ولی بازم به سبک موسیقی مثلا هپ هاپ یا R&B هنرمندای هم هستن که فعلا تحت تاثیر کار مایکل جکسون هستن، با وجودی که سبک هایست باز موسیقی پاپ در کنارش آمده، ولی بخوای نخوای یادم قدر کار زیاد چی داشته به صورت پلیفونیک داشته که از نظر ارائه کار تمام هنرمندای تاپ که امروز در اروپا یا در امریکا هستن در سبکای مختلف گفتم R&B یا سول یا پاپ میخوان، اینا تأثیر بسیار زیر تأثیر کار مایکل جکسون هستن.
نظر فرید رستگار یک آهنگساز و آوازخوان افغان را در رابطه با کارهای مایکل جکسون و تأثیر آن روی موسیقی و نسل موسیقی افغانستان هم شنیدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 1296 FM 100.5.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
تا لحظات بعد در میز مدور در رابطه با چالش‌های در پیش روی روند دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ولایت فاریاب خواهید شنید، و اما پیش از آن برنامه انتخاب هفته با میزبانی احمد تکل.
انتخاب هفته،
خبرساز هفته،
شخصیت هفته. روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه به نقل از مقامات بلندپایه آمریکایی گزارش داد که اداره مرکزی استخبارات آمریکا CIA طی 8 سال گذشته به احمد ولی کرزی، برادر رئیس جمهور حامد کرزی، به صورت منظم پول پرداخته است. احمد ولی کرزی و مقامات اداره CIA این اتهامات را رد کردند، اما برخی مقامات آمریکایی انتقاد می کنند و می گویند که اتکای زیاد آمریکا بالای یک شخص و آن هم در مناطق نارام جنوب افغانستان که گروه های مسلح افرادی نفوذ زیادی در آن دارند، با تلاش هایی که آمریکا برای تامین حاکمیت قانون و ایجاد یک حکومت قدرتمند در کابل انجام می دهد صدمه می زند. بنان خبرساز رادیو آزادی در این هفته احمد ولی کرزی، رئیس شورای ولایتی کندهار و برادر رئیس جمهور افغانستان است. نیویورک تایمز به نقل از مقامات فعلی و پیشین آمریکایی گزارش می‌دهد احمد ولی کرزی که قبل از این به خاطر دست داشتن در کاروبار مواد مخدر متهم بود، در 8 سال گذشته در بدل انجام وظایف مختلف از سوی اداره استخبارات مرکزی آمریکا پول به دست آورده است که در آن استخدام ملیشه‌های منطقه‌ای در قندهار از سوی CIA و سایر خدمات شامل است. تورن جنرال مایکل فیلین که یک مقام استخبارات نظامی آمریکا در افغانستان است میگوید اگر آمریکا می‌خواهد که یک استراتژی را به نفع مردم افغانستان عملی کند ولی در ضمن از اوباشان حمایت کند، در حقیقت به خود صدمه می‌زند. مقامات آمریکایی میگویند که روابط احمد ولی کرزی و CIA جنبه‌های مختلفی دارد و به خاطر حملات بر مراکز طالبان مظنون در تنظیم عملیات ملیشه‌های محلی با CIA همکاری میکند. این همان گروه ملیشه هاست که اخیراً به انجام عملیات غیرقانونی بر منزل یک مقام حکومت افغانستان متهم شده است. احمد ولی کرزی، رئیس شورای ولایتی کندهار، در مصاحبه با رادیو آزادی این ادعاها را رد کرد و گفت در حالی که کمپاین انتخاباتی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده، نیویورک تایمز تبلیغات ضد رئیس جمهور حامد کرزی را به طرفداری از عبدالله عبدالله رقیب وی براه انداخته است.
نیویورک تایمز طولت معلوم ده
همه می دانند نیویورک تایمز طی 5 سال گذشته ایجندای شخصی دارد که تهمتهایی را بر من و رئیس جمهور وارد می کند. قبلا مرا به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم نمود و با شما دیدید که جانکری رئیس کمیته امور بین المللی مجلس سنای امریکا گفت که قبل سفر به افغانستان در این مورد از منابع پلیس و سایر ایجنسی ها پرسیده و همه به وی گفتند که آنها در این زمینه هیچ ثبوتی ندارند. پس از آن اینک نیویورک تایمز حالا این موضوع را مطرح کرده است.
یک مقام دیگر آمریکایی که نخواسته نامش را افشا کند به نیویورک تایمز گفته است که احمد ولی کرزی در نزدیکی شهر قندهار خانه ملا محمد عمر رهبر طالبان را به CIA و اجنت‌های نیروهای خاص نظامی آمریکا به کرایه داده است. این مقام آمریکایی میگوید که احمد ولی کرزی در حقیقت حیثیت مالک خانه آنها را دارد. احمد ولی کرزی تمام این ادعاها را نادرست می داند و می گوید امریکایی ها در هیچ منطقه افغانستان به کسی پول کرایه نمی پردازند.
دادم لامدمر کور پا اول سر کیش راله دی که در امریکایان و اسکر راله در غذایت دسته شد.
خانه ملا محمد عمر را در نخستین روزهایی که امریکایی ها آمدند گرفتند. نیروهای خاص در آن مستقر شدند. این را همه مردم کندهار می دانند که آنها وقتی به کندهار داخل شدند یک گروهشان در اینجا ماند و آرام آرام همه نیروهای خاص به آن منتقل شدند و در آنجا امریکایی ها تنها نبوده بلکه نیروهای کانادایی نیز مستقرند. شما از کانادایی ها بپرسید که آنها به کسی کرایه پرداختند و اگر آنان کرایه می پردازند پس در بگرام به کی می پردازند؟ کرایه تعمیر پیارتی کندهار، میدان هوایی کندهار و کلوپ عسکری کابل را به کی می دهند؟ امریکایی ها قطعا به کسی کرایه نمی دهند. آنان از تعمیرهای دولتی که در سراسر افغانستان گرفتند به کسی کرایه می پردازند. اگر در یک منطقه افغانستان به کسی کرایه پرداخته باشند، باز از من بپرسید که شاید به من هم پرداخته باشند.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، احمد ولی کرزی همچنان نقش میانجی را میان طالبان و CIA داشته است و در چنین یک حالتی که رئیس جمهور باراک اوباما تلاش دارد تا رهبران طالبان را به تغییر جهتشان تشویق کند، به این نقش برادر رئیس جمهور افغانستان با یک اهمیت خاص دیده می شود. مقامات CIA و احمد ولی کرزی هر دو این اتهامات را رد می کنند. برادر رئیس جمهور افغانستان که در حال حاضر ریاست شورای ولایتی قندهار را با عهده دارد، در مورد این اتهامات بر رادیو آزادی گفت: در گرماگرم برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، روزنامه نیویورک تایمز از دکتر عبدالله عبدالله رقیب برادرش حمایت می کند و می خواهد به موقف حامد کرزی صدمه بزند. همزمان با احمد ولی کرزی، یکی از سخنگویان اداره CIA نیز گزارش نیویورک تایمز را رد کرده است و میگوید یک اداره با اعتبار چون CIA هیچ گونه این اتهامات را نخواهد پذیرفت. درباره اتهامات وارده بر احمد ولی کرزی مبنی بر دست داشتن وی در کاروبار مواد مخدر، برخی مقامات آمریکایی میگویند که این اتهامات هیچگاهی بر وی ثابت نشده است. آقای کرزی در یک مصاحبه گفته است که او در موارد نظامی و ملکی با مقامات آمریکایی همکاری کرده است، اما هیچگاهی در کاروبار مواد مخدر دخیل نبوده و هیچگاهی از CIA پول نگرفته است. بر مبنای گزارش نیویورک تایمز، رئیس شورای ولایتی کندهار این را هم پذیرفته است که رئیس جمهور حامد کرزی به صورت منظم به وی پول فرستاده، اما او می افزاید که نمی داند منبع اصلی این پول کجا بوده است. ولی کرزی در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیویورک تایمز این اظهارات از سوی وی را جعل کرده است.
در قطعا من در بلکل در زنی نوشته که
من قطعا چنین نگفتم. آنها این همه را از خود نوشتند. این کاملا یک موضوع شخصی است و این نگ روزنامه است، نگ رسانه. نیویورک تایمز یک گروه دروغ پراگنی است که فقط دروغ میگوید. ثبوت دروغین بودن آن این است که از 5 سال به این سو آنها بر ضد من مضامینی را به نشر می سپارند. شما بپرسید که در این 5 سال آنها چرا ثبوت را ارائه نمی کنند. عجیب نیست؟ در قوانین کفر و اسلام کسی را نمیتوان بدون ثبوت محاکمه کرد. این همه یک موضوع سیاسی و این همه بر ضد رئیس جمهور کشور است، زیرا وی در مقابلشان مقاومت میکند، با آنان اجازه نمیدهد که بر قریه ها و مردم بمبارد کنند و خانه های مردم را تلاشی نمایند و نشر این گونه مضامین عکس العمل است در برابر این مقاومت رئیس جمهور.
صحبت های احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی کندهار را می شنیدید که در صحبت با رادیو آزادی ادعاهای منتشره در گزارش روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر پرداخت پول از سوی CIA اداره مرکزی استخبارات آمریکا با وی را رد کرد. یک انجمن خیریه تاجران و کارگران افغان مقیم در امارات متحده عربی طی 2 سال گذشته معادل حدود 1.5 میلیون دلار آمریکایی را صرف اعمار پروژه های بازسازی نظیر مکاتب، مساجد، مدارس دینی و کلینیک ها در ولایت خوست کرده است. این انجمن خیریه افغانهای مقیم در امارات متحده عربی که 70,000 عضو دارد حدود 32 سال قبل ایجاد شده است. رئیس این انجمن حاجی محمد طیب از باشندگان ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست است که در این هفته به حیث شخصیت رادیو آزادی انتخاب شده. انجمن افغانهای مقیم امارات علاوه بر پروژه های مذکور در برخی مناطق چاهای آب آشامیدنی مورد نیاز مردم را نیز حفر کرده است. حاجی محمد طیب 50 ساله می گوید که سلسله این کمک ها ادامه دارد. وی خود از نعمت سواد محروم است، اما می گوید با اعمار هر مکتب و با رفتن هر کودک به مکتب، ناامیدی وی از این ناحیه مبدل به امید بزرگ می شود. حاجی محمد طیب از اینکه رادیو آزادی وی را شخصیت این هفته انتخاب کرده اظهار خرسندی نمود.
ما از رادیو آزادی اظهار سپاس میکنیم که افراد غریبی مثل ما را به مصاحبه دعوت کرد. ما از آنها ممنون میباشیم. این رادیو به گوش همه دنیا میرسد. شخصیت ما را خیلی بلند برد که یک شخص غریبی مانند ما را به حیث شخصیت هفته انتخاب کرد. خداوند به ما توان بدهد که بیشتر از این به مردم کمک کنیم و خدا کند که رادیو آزادی بتواند دیگران را از حال مردم مسکین، غریب و عاجز با خبر بسازد.
حاجی محمد طیب میگوید انتخاب وی به حیث شخصیت هفته رادیو آزادی نه تنها وی و انجمن وی را به کمک‌های بیشتری از این دست تشویق میکند، بلکه توجه سایر افغان‌ها را به امر بازسازی در این کشور معطوف خواهد کرد.
انشاءالله که در آینده ما باز هم کمک خواهیم کرد. مردم در اینجا غریب هستند و این که رادیو ما را تشویق کرد، کمک های ما هم من بعد انشاءالله بیشتر خواهد شد، زیرا این خبر به تمام مردم میرسد و مردم خواهند گفت که حاجی محمد طیب به غربا، مکاتب و مساجد کمک میرساند و دیگران را کمک میکند. ما از رادیو آزادی در این رابطه تشکر میکنیم.
شنیدید که شخصیت رادیو آزادی در این هفته حاجی محمد طیب، باشنده ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست و فعلا مقیم امارات متحده عربی است. حاجی محمد طیب و انجمن وی طی 2 سال گذشته پروژه های بازسازی شامل مکاتب، مدارس دینی و کلینیک ها را با مصرف حدود 1.5 میلیون دلار آمریکایی به پایه اکمال رسانیده است.
برنامه انتخاب هفته را از احمد تکل شنیدید و اکنون هم میز مدوره را که رحمت الله رها در فاریاب میزبانی کرده با هم میشنویم. موضوع بحث در میز مدور برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و چالش های در پیش روی آن در ولایت فاریاب است.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی سلام. به ادامه گفته شنودها در مورد برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با همشهریان عزیز و صاحب نظران، اینک ما خواستیم گفتگوهایی را با 3 تن از صاحب نظران مسائل سیاسی در ولایت فاریاب انجام بدهیم. در میزگردی که ما امروز در شهر میمنه تشکیل دادیم، جناب آقای محمد اشرف شریفی استاد تحصیلات عالی، آقای دکتر عبدالصبور نریمان، یک تن از آگاهان مسائل سیاسی و سعید حفیظ الله فطرت فاریابی، ژورنال و نویسنده این ولایت حضور دارند. در آغاز مهمانان عزیز خود را خوش آمدید میگویم. نخستین سوال ما مربوط میشه به آقای محمد اشرف شریفی. آقای شریفی، نظر شما نسبت به رفتن انتخابات در دور دوم چیست؟ آیا ضرورت بود که انتخابات تکرار شود؟
اینجا یک مشکل قانونی وجود دارد. در قانون انتخابات تصریح شده که اگر در دور اول یک کاندید نتوانه آرای 50 جمعیت که بعدش بیاره، مطابق قانون انتخابات به دور دوم میره. این باید میرفت. اما در پالیش مقدار مشکلات بسیار جدی هم به خاطر تدبیر دور دوم انتخابات وجود داره، من جمله مشکلات امنیتی، مشکلات جوی، مشکلات انتقاد دی از کاندیدا بالای کمیسیون مستقل انتخابات و محترم شمرده نشدن آرای مردم در دور اول. اینا مشکلاتی است که بالاخره در دور دوم با او روبرو خواهد بودیم. به هر تقدیر انتخابات به دور دوم رفت. امیدواری وجود داره که از این 2 کاندیدی که با هم رقابت خواهند کرد، یک از اینا با اکثریت قاطی آرا بتونه به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود و کشور از این حالت سردرگمی و بحران نجات.
آقای فطرت، نظر شما در این مورد چیست؟
در شرایط کنونی انتخاباتی که گذشت 2 ماه قبل، یک مقدار از لحاظ اجتماعی و از لحاظ سیاسی سوالهایی را در ذهن یک ده شهروندا و در ذهن یک ده سیاستمدارا و در ذهن یک ده افرادی که زیدخل بودن در انتخابات و همچنان در جوامع بین‌المللی برانگیخت و وجود یک مقدار تقلب در روند انتخابات، یک مقدار آبروی انتخابات واقعا که زیر سوال برده بود و افغانستان که از جنگ‌های متوالی تازه کمر بلند کرده و سر بلند کرده و به یک امنیت و آرامش واقعی نیاز داره، ضرور بود که روند انتخابات افغانستان شفافیت پیدا میکرد و مردم نسبت به انتخابات باورمند میشدن و نتیجه انتخابات با پیشانی باز و با قلب مملو از نیت پاک میپذیرفتن و تبلیغاتی که یا که سر و صداهایی که یا واقعیت هایی که در ارتباط تقلب در انتخابات دور اول بود، مشروعیت انتخابات متاسفانه زیر سوال برده بود و ضرور بود که افغانستان خاطر شفافیت روند انتخابات و به خاطر یکی از یک بحران اجتماعی سیاسی دیگری که خدا نخواسته افغانستان را به طرف یک پرتگاه نظامی دوچار نکنه و پرت نکنه، ضرور بود که انتخابات افغانستان به دور دوم میرفت و این یکی از ضرورت ها بود.
برمیگردیم به آقای شریفی. چه چالش های عمده در حال حاضر فراراه برگزاری دور دوم انتخابات وجود داره؟
مشکلات اساسی که فراروی انتخابات موجود داره که منحصر یک چالش محسوب میشه و این است که هرگاه یکی از کاندیدا موفق نشن، امکان داره کارایی را انجام بدن که نتیجه انتخابات منفی بسازه و حداقل مشکلات را برای وضع سیاسی و امنیتی افغانستان به وجود بیاره.
جناب آقای فطرت، دقیقاً چه مشکلی در برگزاری دور دوم انتخابات وجود داره؟
در ارتباط انتخابات خو چالش های مختلف وجود داره. یکی از چالش ها میتونه چالش های امنیتی باشه که بدبختانه در خیلی از نقاط افغانستان مشکلات امنیتی وجود داره و این تشویش وجود داره که ممکن است که مخالفین در قسمت برهم زدن پروسه انتخابات فعال شوند یا یک مقدار مردم تشویش دارن از اینکه مبادا در روز انتخابات وقایع مختلف از جمله انفجار و انتحار و حمله نظامی و گپا صورت نگیره، یک مقدار تشویش های امنیتی وجود داره. و تشویش دیگری که وجود داره تشویش اقلیمی هست که مبادا در اون روز بارندگی صورت بگیره یا هوا سرد شود که مردم نتونه در محلات رای گیری حاضر شوند و رای بدن. و چالش دیگری که وجود داره است که مردم یک مقدار نسبت به تقلباتی که در دور اول انجام شد و اتهامات مختلفی که بالای گروه های مختلف و بالای کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و همچنین بالای ناظرین و استادهای انتخاباتی به اصطلاح انجام شد، یک مقدار باورمندی مردم نسبت به شفافیت انتخابات کم کرده.
سهمگیری مردم در دور دوم انتخابات تا چه حد خواهد بود؟ میخواستم جواب این سوال از آقای شریفی بشنوم.
مردم فاریاب همان طوری که در دور اول اشتراک کردن، طوری که من در اجتماع هستم و بین مردم رابطه دارم، عده زیادی است مردم بسیار زیاد علاقمندی ندارند که در این پروسه شرکت بکنند. به دو دلیل، یکی که در دور اول کاندیدای شورای ولایتی بود از قریجات، از ولسوالی ها، از شهرها، اونا بیشتر طرفدارای خود را بسیج کرده بودند تا پای صندوق های رای بروند و به همین بهانه هم به کاندیدای ریاست جمهوری رای بدهند. و این بار چیزی به نام شورای ولایتی وجود نداره، تنها دو کاندید مشخص هست. اشتراک خواهند کرد اما اشتراکشان به هر تقدیر کم رنگ میشه.
به نظر شما جناب آقای فطرت، حضور مردم در این دور چشمگیر خواهد بود؟
تا جایی که من معلومات دارم و در ارتباط هستیم با اقشار مختلف و افراد مختلف که نظریات اونا را میشنویم، خوشبختانه نسبت به انتخابات در محیط فاریاب علاقمندی وجود داره. اگر مشکل امنیتی یا مشکل اقلیمی مانع اشتراک مردم نشوه، در غیر از او علاقمندی سیاسی برای اشتراک برای مردم فاریاب خوشبختانه وجود دارد.
تشکر آقای فطرت. آقای شریفی، هرگاه باز هم در انتخابات دور دوم تقلب صورت بگیرد و آرای مردم در نظر گرفته نشود، چه پیامدهایی را در پی خواهد داشت؟
پیامد از این که در دور دوم انتخابات اگر باطل شود و تقلب گسترده صورت بگیرد، باز هم کاندیدا به اصطلاح قناعت نکنند، آن وقت یک بحران ناخواسته به وجود خواهد آمد که یا جامعه جهانی و نیروهای متنفذ مجبور خواهند شد که حکومت موقتی جور بکنند، یا اینکه کشور به یک حالتی قرار خواهد گرفت که هیچ کس هم تصورش کرده نتواند. به خاطر از اینکه خود همین انتخابات که در افغانستان برگزار شده فعلا هم نظر به شرایط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مردم افغانستان بستر مناسب برای تطبیقش وجود نداشت، به خاطر اینکه رأی فردی در افغانستان بسیار نادر هست. آنچه که رأی هست رأی جمعی هست. منظورم این هست که یک جوان، یک مرد، یک زن، یک دختری که سنش بالاتر از 18 هست میتونه رأی بده، او اگر خودش تصمیم بگیره رأی بده، تعداد چنین آدم‌ها کم هست. رأی در ولسوالی‌ها، در قریجات یا به دست متنفذین قومی هست، یا به دست قماندانان اسبق جهادی و نظامی هست، یا به دست کسایی هست که سمت اربابی را دارند و اونا با معاملات پولی یا با معاملات وعده های چوکی و کرسی های چرب و نرم مردم خود بسیج میکنن که به این یا آن کاندید رای بده، بدون از این که ضمانتی در این زمینه وجود داشته باشه.
جناب آقای نریمان، فکر میکنید که باز هم در این دور انتخابات تقلب صورت بگیرد؟
موضوع تقلب همیشه یک بهانه بود، به خاطر که یکی از کسایی که نتونسته بود خودش به موفقیت برسانه، برای توجیه کردن ناموفقیت خود دست به عنوان کردن تقلب زد. و تقلب امکان وجود داره در تمام انتخابات که در افغانستان برازی هم اگر تصورتی که راه اندازی شود، حتما تقلب به وجود میاد، به خاطر که سطح بینش سیاسی مردم افغانستان بسیار پایین است و یک کسی که در یک دهات زندگی میکنه بسیار مشکل است که بفهمه که آقای کرزی در اداره افغانستان چقدر اقتدار داره و آقای عبدالله. ولی چیزی که رأی از او را برای یکی از دو کاندیدا جلب میکنه و او تقلب هست. پس تقلب همیشه وجود داره و اگر در صورتی که یکی از دو کاندید موفق نشن رئیس جمهور افغانستان شوند، حتما یک تعداد ادعاهایی را خود داشتن تا ای که انتخابات ما را به چالش بکشن.
آقای شریفی، کمیسیون مستقل انتخابات تا چه حد میتواند بی‌طرفانه عمل نماید؟
ببینین، کلمه بی‌طرف گمان میکنم که در کشور ما و شما کاربرد نداره. اگر هم کاربرد داشته باشه، کاربردش بسیار کم هست، به خاطر کشور به مسائل قومی، حزبی، سمتی، منطقه‌ای بل اجبار کار سوق داده شده و کمیسیون مستقلی که گویا اعضایش، رئیسش، رهبریش از جانب رئیس جمهور موجود انتصاب میشه، خود به خود مستقل بودنش زیر سوال میره. اگر ارگان مستقل باشه میبایست از پارلمان رأی اعتماد میگرفت و با رأی پارلمان عمل میکرد که چنین چیزی نیست. ما هیچ وقت باور نمیداشته باشیم یا باور نداریم که کمیسیون مستقل انتخابات گویا بی‌طرف باشه. نه بی‌طرف نیست.
آقای فطرت، شما در این مورد چه نظر دارید؟
گرچه سوال های در ارتباط فعالیت های کمیسیون مستقل انتخابات در گذشته هم بوده و این سوال ها در آینده هم تا حدی بالای افرادی که مثلا در پروسه انتخابات کار میکنن وجود داره و پایین بودن سطح ظرفیت کارمندا بعضا موجب شد که مشکلات در پروسه انتخابات پیدا شوه و پروسه قبلی را یک مقدار زیر سوال ببره و همچنان تقلباتی که خواه به شکل سازمان یافته بگوییم خواه به شکل اشتباهی یا تخلفاتی که انجام شد یا تخطی هایی که انجام شد یک مقدارش برمیگشت به نیت کارمندا، به طرف داری کارمندا و به جانبداری کارمندا از یک جناح یا گروه مورد نظر یا فرد مورد نظر و از جانب دیگر کمبود ظرفیت و در حقیقت کمبود معلومات کارمندا در ارتباط پروسه انتخابات و تدبیر پروسه انتخابات، کمبود ظرفیتیشون هم یک مقدار مشکلاتی را بار آورده بود و در قسمت شفافیت انتخابات و درست نتونسته بودن پروسه را مدیریت بکنن. همین تشویش ها وجود داره، ولی بازم امیدوار هستیم که کمیسیون مستقل انتخابات از پروسه قبلی یک تجربه به اصطلاح مفید و سالم گرفته باشه و او کسایی را که در تقلب دست داشتن، در تخطی ها و در تخلفات دست داشتن یا ظرفیتشون پایین بوده که نتونستن به صورت درست پروسه را پیش ببرن، او افراد از پروسه بیرون بکشه و افرادی را به جای از اونها استخدام بکنه که اونها توانایی پیشبرد